سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. خلیج فارس نامی است که از دید بسیاری از مردم نشانی از هویت ملی ایران است، اما صرف نظر از نام آن کمتر درباره اش می‌دانیم. دهم اردیبهشت ماه به مناسبت اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس در ایران روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است. این پهنه آبی گرم در طول قرن‌ها بستری برای حیات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ایران بوده است. نه فقط مردمی که در جزایر و سواحل آن زندگی می‌کنند، بلکه همه مردم ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم از خلیج فارس بهره می‌برند. اما این بهره برداری عملاً در مسیری بوده که حیات خلیج فارس را در مخاطره قرار داده است. افزایش فعالیت‌های صنعتی و تجاری بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار به آلودگی گسترده این پهنه منجر شده است. پدیده‌ای که افزون بر لطمه زدن به زیست بوم دریایی و آبزیان، دورنمای زندگی ساحل نشینان و ساکنان جزایر آن را تیره و تار می‌کند. در این برنامه دیدگاه با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از نروژ گفتگو می‌کنیم و از او درباره مهمترین خطراتی می‌پرسیم که خلیج فارس را تهدید می‌کند. آقای کرمی، خلیج فارس به عنوان یک پهنه آبی چه مشخصات و ویژگی‌هایی داره؟
خلیج فارس یک منطقه است با بیش از 240,000 کیلومتر مربع مساحت. 8 کشور دور این به اصطلاح هستند و مهمترین ویژگیش اینه که خب بخش قابل توجهی از هیدروکربن دنیا رو، سوخت هیدروکربن دنیا باید از توی این پهنه آبی رد بشه. سالانه 10,000 نفتکش وارد این پهنه آبی میشه و ازش خارج میشه. مهمترین ویژگی که شاید بشه گفت اینه که یک پهنه آبی با توان خودپالای ضعیف فقط به واسطه یک تنگه باریک به اصطلاح با آب‌های آزاد ارتباط داره و به همین خاطر اساساً از نظر محیط زیستی اینجا رو به یک منطقه اصطلاحاً مستعد تنش تبدیل می‌کنه. شاید بتونم بگم یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هاش به عنوان یک پهناب، یک اکوسیستم دریایی اینه که خیلی خیلی محیط زیست شکننده‌ای داره و مستعد تنش هست.
چه جنبه‌هایی از زیست بوم دریایی و سواحل خلیج فارس اهمیت بیشتری داره و اون رو متمایز میکنه؟
ببینید، شاید بگم مهمترین والا نکته که درباره خلیج فارس وجود داره اینه که جمعیتی که پیرامون این دریا هستن وابسته به این دریا هستن و به هر حال اکوسیستمی که اینجا وجود داره و این اکوسیستم اولا خودش فی حد ذاته به عنوان یک محیط به اصطلاح که جانداران زیادی اونجا هستن و حق حیات دارن و از طرف دیگه اون شهرها و 8 کشور و یک جمعیت انبوهی که بیشتر هم بره میشه مرتب، یعنی رشد قابل توجهی است به خصوص از نظر اقتصادی تو جنوب این دریا که زندگی به اینجا رو وابسته میکنه. و حالا میشه گفت با تجربه اهمیتی که مثلا یه جایی مثل دبی یا دوحه دارن توی اقتصاد جهانی پیدا میکنن، بخش از تجارت جهانی داره وابسته به این شهرها میشه، به نظر میرسه که در حال گسترش هم هست. خیلی فراتر میشه گفت که وضعیت محیط زیستی خلیج فارس میتونه خیلی جایی خیلی دورتری از دنیا رو هم تحت تاثیر قرار بده.
خلیج فارس در حال حاضر با چه آلودگی های عمده ای روبروئه آقای کرمی و چه عوامل و منابع این آلودگی ها رو به وجود میارن؟
خب مسئله اصلی برای خلیج فارس مسئله نفته، یعنی خب عوامل آلاینده متعددی هست مثل هر جای پهناب دیگری در دنیا. خب مثلا اینجا با فاضلاب های شهری و صنعتی روبرو است. سالی 10 میلیون تن فاضلاب وارد اینجا میشه به واسطه فعالیت‌های انسانی عمدتاً و فاضلاب‌های شهری، اما این ویژگی که خب همه دریاها دارن و به واسطه اونم همه دریاها با مشکل روبرو هستن مثل رهاسازی زباله اینها، ولی اون چیزی که ویژه می‌کنه مشکل خلیج فارس رو بهره برداری‌های نفتی، عرض کردم که بخش قابل توجهی از سوخت هیدروکربن دنیا از اینجا تامین میشه، از اینجا منتقل میشه، 10,000 نفتکش وارد اینجا میشن، این نفتکش‌ها خودشون و همراه خودشون یک آلودگی‌هایی رو دارن، بعد این را مشکل اون آب توازن، تخلیه آب توازن دارن. اینها مشکل خاص خلیج فارس. دیگر مشکل اصلی خلیج فارس که در سالیان اخیر به تدریج گسترش پیدا کرده مسئله آب شیرین کن‌های دنیاست. تقریبا 60% اون آبی در دنیا، آب دریاهایی که شیرین میشه، اینجا توی خلیج فارس داره انجام میشه. تقریبا عمده آب شیرین کن‌های بزرگ دنیا اینجا توی خلیج فارسن و خب اینها خیلی عامل آلاینده قابل توجهی هستند. تلخاب این آب میبینی آب شیرین کن یک مثل کارخونه است که آب دریا رو به عنوان ماده اولیه میگیره، اون بخش شیرینش رو جدا میکنه و باقیش رو برمیگردونه. بهترین آب شیرین کن ها که بهترین راندمان رو داشته باشن میتونن حداکثر 50% آب شیرین بگیرن از اون برودی. 50% میشه تلخاب برمیگرده. اون تلخابی که برمیگرده دیگه اون ماده قبلی نیست، یعنی هم درجه حرارت بالاتری داره، هم خب طبیعتا نمک بالاتری داره، هم آلاینده غلیظتری داره. هر جایی که این تخلیه میشه به شدت اکوسیستم در معرض تهدید قرار میگیره.
آقای کرمی، در سالهای اخیر ما دیدیم اعتراضهای زیادی از طرف ماهیگیران شده به کشیده شدن پای ماهیگیری صنعتی به خلیج فارس. از نظر ظرفیت‌های ماهیگیری خلیج فارس چه موقعیتی داره؟
ببینید، به هر حال خلیج یک حیات دریایی طولانی که پیرامون خلیج فارس وجود داشته و مردم بومی اونجا از صده‌های دور، هزارهای دور وابسته به منابع آبزی اینجا بودن. اگرچه نمیشه گفت که مثلا خلیج فارس جایی بوده که مثلا ماهی مثلا صادر می‌شده، ماهی از اینجا به جاهای خیلی دور یا اینها، یعنی به ظرفیتش یک ظرفیت به هر حال محلی بوده برای مردمی که اونجا بودن. در سالیان اخیر به تدریج صید در اینجا گسترش پیدا کرده و خب متناسب با ظرفیت اکولوژیک خود خلیج فارس نبوده. از کجا این خیلی به اصطلاح مشکل حادتر شد؟ وقتی که از جاهای دیگه وارد اینجا شدن، یعنی مثلا همیشه بوده که میگفتن کشتی ها میان از جای دور، از شرق دور میان اینجا صید میکنن، همینجا کنسرو میکنن، میفروشن به مردم همینجا، چون یه بازار خوبی بوده، دم دست بوده. شما اگه اینجا صید میکردید، فراوری میکردید، بازار تون هم دم دست بوده، راحت میتونستی بفروشید. بعد این صنعتی شدنش و متاسفانه به سمت به اصطلاح روش‌های زیانبار مثلا همون سید کفروب یا سید ترال اینها مشکلات رو گسترش داد. من البته معتقدم که بخشی از این اعتراض یک جور فضاسازی عمومی پشتش بوده، یعنی بدون اینکه ما چینی‌ها بیان اونجا سید ترال بکنند هم سید در خلیج فارس کم شده بوده، نمی‌شده که مثلا جمعیت هم من سمت ایران رو مثال میزنم، این جمعیت شهر ایران بزرگتر شده، شغل اینها نداشتن، اشتغال چندانی درست نشده، تعداد بیشتری میخواستن ماهیگیری کنن، اما خب خلیج فارس نمیتونست جواب بده. اینکه حالا لنجهای بیشتری میرن دریا و دست خالی برمیگردن، یک بخشش صید ترال هست و صید صنعتی هست و چینی هست، یک بخشش هم به صورت اجتناب ناپذیر به هر حال این استرس بالاخره جای اثر خودشو گذاشته.
آقای کرمی، اگر به خلیج فارس به عنوان یک حوزه فرهنگی و جمعیتی نگاه کنیم، شما مهمترین ویژگی اون رو چه میدونید؟
ببینید، خلیج فارس به هر حال یکی از کانون‌های تمدنی دنیاست، یعنی چه در بالا چه در پایین، و به خصوص حوزه، یعنی اون حوزه‌ای از ایران که میاد نزدیک میشه به خلیج فارس، مثلا جلگه خوزستان یکی از حوزه‌های تمدنی بوده. الان هم به نظر میرسه به هر حال با به واسطه اقتصاد نفت، شرایطی که کشورهای این حوزه دارن در جهان پیدا میکنن، شما بینید کشورهای متمول الان برزن، شما بینید یک کشور 5 میلیونی مثل نروژ توی دنیا نقشش خیلی بیشتر از یک کشور 5 میلیونیه. به نظر میاد که کشورهای عربی هم دارن به سمت این پیش میرن، یعنی قطر، چون جمعیت قطر رو نگاه بکنید، یک کشوری که 2 میلیون جمعیت داره که 2 میلیون کمتر از 1 میلیون شهروند قطری هستن، ولی نقشی که همین کشور داره در سیاست جهانی ایفا میکنه، در سیاست منطقه‌ای ایفا میکنه، و همینجور امارات متحده عربی و خب عربستان داره نقش پررنگ‌تری پیدا میکنه. طبیعتاً ایران هم از این انزوای سیاسی بیاد بیرون، نقشش قابل توجه تر خواهد بود. در این حال نباید فراموش کرد که خلیج فارس یک حوزه انسانی خیلی پر جمعیت و شلوغی نیست، یعنی ما مثلا تناسب بگیریم با جایی مثلا اون قسمت شرقی اقیانوس هند، خب بخش عمده جمعیت جهان اصلا اونجا ساکنن، خب اونجا قابل توجه تره، یا نقشی که مثلا کارائیب داره یا نقشی که مدیترانه داره. از نظر جمعیتی و فرهنگی شاید مثلا قابل مقایسه با مدیترانه نباشه، قابل مقایسه مثلا با اون شرق اقیانوس هند نباشه، دریای چین و اینها، ولی به هر حال نقش خودش رو داره.
در سالهای اخیر روی مسیر بسیاری از رودهایی که به خلیج فارس میرزه سدهای متعددی ساخته شده. میزان مصرف آب این رودخونه ها برای کشاورزی و شرب و استفاده های صنعتی از آب این رودها بالا رفته. فکر میکنید این امر تأثیر مهمی بر ادامه حیات خلیج فارس داره؟
قطعا همینطوره. یعنی ببینید زیست بوم خلیج فارس خیلی وابسته است به زاگرس. یعنی اگر زاگرس نبود، خب خلیج فارس شاید یه چیزی میشد مثلا شبیه دریای عمان، شاید یه چیزی میشد شبیه دریای سرخ. اصلا بهترین مثالش دریای سرخه. شما ببینید اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی خلیج فارس خیلی زیست بوم غنی تری داره از نظر گونه های آبزی، از نظر گونه های مرجان ها، زیستگاه های هر را. اینا خیلی قابل توجه. شما روی همون عرض جغرافیایی در همون همسایگی مثلا با دریای سرخ مقایسه میکنید، ببینید خب خیلی کمتر اینجوری است. اصلا میزان سید ماهی اینا، دلیلش زاگرسه. زاگرس یک رشته کوه بلندیه که چندین رودخانه دائمی رو روانه خلیج فارس میکنه و باعث میشه که خلیج فارس در یک عرض پایین، جایی اگه زاگرس نبود خلیج فارس دریای شورتری بود و گرمتری. درسته، همین ترکیب آب شیرین با آب شور و به اصطلاح و اون آبی که به اصطلاح از اونجا و از اونها وارد میشه و آب خنک‌تری است، اینا به هر حال این اکوسیستم موجود رو شکل داده. اما نکته اینه که به تدریج ارتباط بین خلیج فارس و زاگرس در حال قطع شدنه. یعنی سدهای بسیاری ساخته شده و به هر حال منابع آبی که به صورت طبیعی وارد خلیج فارس میشده، منابع آب شیرین دیگه خیلی کمتر شده و نتیجه این هست که ما با یک اکوسیستم دیگری مواجه خواهیم، با اکوسیستم یک آب محیط دریایی گرمتر و شورتری و طبیعتاً خیلی از گونه های آبزی که اونجا بودن دیگه نمیتونستن باشن، خیلی به اصطلاح مؤلفه های زیستی هم اونجا تغییر خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو نروژ. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. از همراهی شما سپاسگزاریم.